بیایم زمین پوشش بدیم، جنگل درست بکنیم. بعد گونه های جانوری دیگه میان اونجا، گونه های جانوری زیاد میشه.
اینها صحبت های آقای زهراب جوان، مرتدار نمونه کشوری از شهرستان دشتستان استان بوشهر که با سختی ها و فراز و فرود هایی که کار مرتداری داره، همچنان سهم مشارکتیشون رو در تحقق شعار سال به درستی ایفا میکنن.
کار من بیشتر آبخانداری، آبخیزداری هست، ذخیره نزولات، یعنی آبایی که بارون میزنه، همون هزار هکتاری که داشتم توی حوزه ها کار کردم. ولی دولت باید ما رو حمایت بکنه. ما مثلا یک کشاورز یا یک دامدار باید یه پشتوانه داشته باشه. حتی برای یه نامه اداری، مثلا درخواست اداری بخوای بدی، چنان پاسکاریت میکنن، برو و بیا و فردا برو، پس فردا بیا و امروز بیا. خب یکی آدم دلسرد میکنن. مثلا ما نهال بخوایم، باید اینا یک درصدی دولت کمک ما بکنه، یک نفر که مثلا بخواه هم امرار معاش خانواده شو در بیاره. البته کار ما با او کار او کشاورزی که سودش بیشتره فرق میکنه، یا او مرغدار. کار ما تو عرصه طبیعی طبیعت برای کل مردم ایرانه، برای کل مردم جهانه. کاری که ما انجام میدیم جهانیه. ما یه فضای سبزی ایجاد میکنیم. ما کاری که انجام میدیم، کار آبخیزداری آبخانداری هم همراهش هست. ولی ما باید یه دولتی، یه مؤسسه استانداری ها، فرمانداری ها، جهان، اینا باید ما رو حمایت بکنن، ساپورت بکنن. مثلا به تعریف دولت دادن به منابع طبیعی، همون جهاد کشاورزی، هر کاشت جنگل تو اراضی شیبدار. مثلا اینا میان یه هکتاری میخوان هزینه بکنن خودشون، مثلا 10 هکتار میخوان هزینه بکنن، در میاد روشو 5 میلیارد 10 میلیارد پول میواد هزینه بکنن، 4 تا درخت سبز بکنن تو بیابونا. ما گفتیم اینه، از نصف هم کمتر، با هزینه کمتر شما پول کارگرش مثلا بدین، شما بیاین پول کارگر رو بدین تا ما اصلا این حاشیه کوههای استان بوشهر کلا بکنیم جنگل، کلا به صورت دین. نخواد پول هزینه بکنی، هم مندگاری بیشتری داره، هم عمر طولانی تری داره. خب متاسفانه میگن پول نیست و شما خود هر کاری خواستن خودتون بکنید.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم که صفحه جهش تولید فرصت مغتنمی باشه برای کشاورزانی که دغدغه‌مند هستند و دغدغه هاشون رو به گوش مسئولین محترم میرسونن از طریق این صفحه، و مسئولین هم بتونن با شنیدن و تمهیداتی که اندیشیده میشه برای سر و سامون دادن به دغدغه های کشاورزان عزیز، همه این چالش ها رو برطرف بکنن انشاءالله. بریم به صفحه دیگری از مجله کشاورزی امروز. کشاورزی و کسب و کار. رسیدیم به یکی از صفحات شنیدنی مجله کشاورزی. همراه میشیم در صفحه کشاورزی و کسب و کار با جناب آقای فریدون گلفرا. سلام و درود بر شما، عصر پاییزیتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا لذت میبرم وقتی خودم برنامه رو گوش میدم.
زنده باشید.
اطلاعاتم میره بالا، چیزایی که نمیدونم بهش اضافه میشه. و خوشحالم که ما تونستیم شنوندگان زیادی رو جذب کنیم به این برنامه.
بله دقیقا، دغدغه این برنامه هم همینه جناب آقای گلفرا. ما میخواییم بریم سراغ سوالات مردم، اما قبل از اون من میخوام که شما در خصوص این ماهی تیلاپیایی که برای ما بگید، این که پرورش دهندگان این ماهی در چه استانهایی با چه شرایط جغرافیایی میتونن به سمت پرورش این نوع ماهی برن.
خب مناطق گرمسیری بیشتر توجه پرورش دهندگان تشکیل داده و تیلاپیا ماهی ارزونیه.
بله.
و خوراکش هم ارزونه، چون همه چیز خوره دیگه، درسته؟
بله.
و بنابراین بسیاری از کسانی که الان توصیه میکنید، شنوندگان عزیزی که دنبال اشتغالزایی هستن، پرورش ماهی تیلاپیا در بین آبزیان میتونه وجهه خوبی برای اقتصاد خانوار و اقتصاد کشورمون داشته باشه. مدتی این ماهی رو از خارج وارد میکردن، بد نبود، مردم ماهی خور شدن و یواش یواش دیدن که خب وقتی که بازارش رونق گرفته شروع کردن به تولید اون. ولی به طور کلی آبزیان، میدونید ما در رشته ماهیان قزروفی و ماهیان خاویاری در رتبه بالایی قرار داریم. وقتی که بحر خزر رو ممنوع کردند و آلوده شد بحر خزر، میبینید که حتی تو قم مناطق گرمسیری هم شروع کردن به تولید ماهی، پرورش ماهی خاویاری.
بله.
و سه نوع معروف اون رو پرورش دادن و من فکر میکنم کشورمون در آینده بزرگترین شانس رو برای تولید و صادرات ماهیان خاویاری داشته باشه. ولی ماهیان خاویاری دلیل نمیشه که بتونه خوراک روزمره مردم تشکیل بده،
عموم مردم باشه. بله
بله، با ماهی تیلاپیا ارزونترین ماهی برای خوردن. و اگر مردم بدونن که ماهی به طور کلی چه خواصی داره و چطور میتونه جلوی چرب شدن کبد رو بگیره و رشد خوبی به نسل جوان و نسل مخصوصا نسل مسن بده، هفته دو روز ماهی رو میتونن تو برنامه خوراکشون.
بله واقعا همینطوره. بریم سراغ سوالات مردم که یکی از شنوندگان عزیزمون از شیراز پیام ارسال کردن، گفتن که زمینی دارم و میخوام خرمالو کشت کنم، از آقای گلفرا میخوام من راهنمایی بکنن که چطور نهالی رو از کجا تهیه بکنم و چطور پرورش بدم.
عرض شد بزرگتون که من اولین مزرعه نمونه چیزی رو در نزدیک تونکابون ایجاد کردم، بعد دیدم که خب کنار این چی میتونم بکارم، اومدم نهال خرمالو رو گرفتم، یه خود ارتفاع زمین رو خاک رو آوردم بالا.
بله.
و کاشتم، بهش آب ندادم، دیدم خرمالو ریشش رفت رسید به 6 متری. من فکر کردم خوش میشه، ولی خرمالو همچنان رشد کرد، الانم خرمالو میده. و ولی خرمالو بالاخره با تغذیه بشه دیگه، یه مناطقی از ایران میتونه خرمالو رشد بالایی داشته باشه و هزینه کمتری. که من امتحان کردم دم در شمال این کار عملیه،
این جایی که رطوبت داشته باشه،
جایی که رطوبت داشته باشه. خیلی چیزا رو من کاشتم و مثلا کمکوات رو نمیدونم میشناسین شما؟
خیر.
از این پرتقال کوچیکا دیدین؟
آهان بله.
این رو ما کاشتیم دیدیم سرما زد. من اومدم یه ابتکاری زدم، نارنج کاشتم و کمکوات رو پیوند زدم به نارنج. نارنج، آره نارنج درخت مقاومیه در مقابل بلیات که وارد میشه بهش، سرما و گرما و غیره و حرفا. ولی کمکوات رشد کرد و ولی انبارداریش بسیار کمه. ما با پوست میخوریم، بسیار بسیار خوشمزه و باعث تقویت بدن میشه، به خصوص اگه مارمالادشو درست بکنن که ما درست کردیم و لذت میبریم وقتی میخوریم. یه چیزایی در ایران واقعا پرورش پیدا میکنه، میشه پشم فروت.
بله. پشم
فروت رو ما یک شخصی بود که کار طراحی مجله ما رو میکرد، گفت چی کار کنم که من برم یک جایی عاشق کشاورزی هستم، گفتم برو پشم فروت تولید کن. پشم فروت رو کاش در 5 هکتار و امارات و عربستان و کویت و اینا خریدار این محصول بودن، خیلی به قیمت بالا. یک مرتبه این به خاطر اقلیم دچار سرمازدگی شد، به فکر نمی کردیم. در مازندران هر 10 سال یه زیر صفر داریم، زیر صفر زیاده.
یه بنده خدا این 10 ساله به ایشون برخورد، به کشت ایشون؟
نه اصلا از قصد دخ کرد.
ای بابا
خانم فراخی از قصد اینقدر عاشق بود، از قصد دخ کرد و کنسانتره زیادی هم که درست کرد بود تولش از خانواده اون رو فروختن و به زندگیشون ادامه دادم.
بله.
من خیلی اندوختیم شدم به خاطر اینه که یک عاشق در کشاورزی از کاری که پیش بینی نکرده، دانش فنیش نداره، واقعا این دچار خسران بشه.
و چه خوبه که اگر این دانش رو نداریم از کسایی که دانش دارن مشاوره بگیریم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای فریدون گلفرا، با شما خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی براتون دارم.
سلام به دوستان برسونید، همه
بزرگواری شما را همه متقابلا سلام میرسونن و خدا نگهدار.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
خب ورق میزنیم مجله کشاورزی رو، میرسیم به صفحه بیشتر بدانیم. قرار شد که این صفحه رو اختصاص بدیم به سرشماری کشاورزی و اینکه امنیت غذایی کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق تره و اینکه کشاورزان چطور میتونن در سرشماری همکاری های لازم رو داشته باشن، با توجه به اینکه شنبه 12 آبان ماه سرشماری عمومی کشاورزی از طرف مرکز آمار ایران هم آغاز شده و ماموران مرکز آمار به درهای خونه های کشاورزان مراجعه کردند و سعی کردند که در همه حوزه‌های زراعی باقی دامی و شیلات اون اطلاعات لازم رو استخراج بکنن. می‌خوایم اطلاعات دقیق‌ترش رو از زبان جناب آقای ابوطالب عزیزی بشنویم، مدیر کل دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران و دبیر ستاد سرشماری عمومی کشاورزی سال جاری. سلام و درود بر شما آقای عزیزی، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارکنان و خبرنگاران محترم رادیو وزین اقتصاد.
زنده باشی جناب عزیزی.
و شنوندگان گرامی این برنامه خوب.
متشکرم از شما آقای عزیزی. سرشماری تا کی ادامه داره؟ به چه صورته؟ آیا همچنان خود اظهاری مدل اصلی آمارگیری کشاورزی در سری ششم؟
خدمت عرض بکنم که عملیات میدانی سرشماری از 12 همونطور که اشاره کردی شروع شده به مدت 45 روز ادامه داره. نخیر ما شیوه ترکیبی در این سرشماری داریم.
این بروزتر شده.
در واقع یه قسمتی از کار رو ما اومدیم از طریق دادهای ثبتی اون چارچوب بهره برداران رو تهیه کردیم و به صورت برخط تلفنی اطلاعاتشون رو میگیریم. یه قسمتی که حالا در واقع نشد این کار انجام بدیم، ماموران با استفاده از ابزار تبلت به صورت آفلاین مراجعه میکنن به درم منازل کشاورزان عزیز و اطلاعاتشون رو ثبت میکنن به صورت پیمایشی از خدمتی از کار.
بله خیلی عمالی. آقای عزیزی، برخی از کشاورزان بیم این رو دارن که اگر در سرشماری شرکت بکنن و اطلاعات دقیق رو بدن ممکنه مشمول مالیات بشن یا اطلاعاتشون منتشر بشه. چقدر اطمینان خاطر میدید به این عزیزان در خصوص این دو موضوع؟
خدمت رو عرض بکنم که من حدود 27 ساله که تو حوزه آمارهای کشاورزی در مرکز ما دارم فعالیت میکنم و در واقع چندین سرشماری رو پشت سر گذاشتم. ما یک ماده در قانون مرکز آمار داریم، ماده 7 قانون مرکز آمار، که اطلاعات افراد به صورت محرمانه است. یعنی ما اطلاعاتی کسب میکنیم فقط سرجم اطلاعات را در سطوح جغرافیای مختلف ارائه میدیم و به هیچ وجه در این 27 سالی که من مرکز آمار بودم یک مورد ندیدم که اطلاعات فردی طبق قانون در اختیار حالا دستگاه‌ها یا افرادی قرار بگیره. از طرف دیگه هم که خود شما مستظر هستید که بخش کشاورزی از دادن مالیات در کشور معاف هستش و هیچ مشکلی تو این زمینه وجود نداره. ما مرتب به سالیان گذشته سرشماری‌های مختلف، آمارگیری‌های مختلف داشتیم، مراجعه در واقع مرتب مکرر به بهره برداران عزیز داریم و تقریبا میشه گفت که در این بخش تا اونجایی که حالا اطلاعات من داره نشون میده همکاری برداران کشاورزی در تمام طرح‌های ما بسیار خوب بوده.
بله.
مستظر هستید که جامعه کشاورزی ما حدود 90% در حوزه روستاها ساکن هستن و فعالیتشون در حوزه محدوده روستاها و آبادی‌ها هست و در واقع همون صفا و صمیمیت خودشون رو حفظ کردن و مطمئنن این اعتماد رو همچنان به ما خواهند داشت و ما هم در واقع حتما این اعتماد اونها را در واقع بهش اهمیت میدیم و براش ارزش قائل هستیم و سعی میکنیم که داده های با کیفیت در واقع گردآوری کنیم و این داده ها رو استخراج بکنیم و در اختیار برنامه‌ریزان قرار بدیم تا با آمار دقیق به نوعی بتونیم برنامه‌ریزی خوبی در ارتباط با صادرات، واردات و توزیع محصولات کشاورزی داشته باشیم.
به هر حال سرشماری‌های کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات سازمان ملی آمار در همه کشورهای جهان و امیدوارم که تمام کشاورزان عزیز با شما و همکارانتون همکاری لازم رو انجام بدن و این 4 میلیون بیش از 4 میلیون کشاورزی که معیشتشون وابسته به این سرشماریه بتونه اتفاقای خوبی براشون بیفته. با شما خداحافظی میکنم آقای عزیزی بزرگوار، متشکرم از اینکه روی خط با ما بودید.
منم خداحافظی میکنم، تشکر میکنم که در واقع وقتی در سلمان قرار بدید.
زنده باشید، متشکرم، روز بخیر، موفق باشید و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از این که شما هم امروز با ما بودید و مجله کشاورزی رو به اتفاق شما ورق زدیم. پنجشنبه بعد از اعلام ساعت 15 باز هم همراه بشید با همکارانم در مجله کشاورزی. روز بخیر و خدا حافظ.
المقاتلين عشرات الالاف من عشاق الشهادة من الشباب والشابات، ان كان لديك مال ارسله الى شاب في فلسطين، الى عائلة في فلسطين لتعيد بناء منزلها، ليذهب الى مقعد الدراسة وتستمر الحياة، ليشترى به سلاح او عضوة، ليدرب به استشهادي او مقاتل. نعم، وهل تستطيع اسرائيل ان تمنع وصول المال الى الفلسطينيين؟ هذا المال يمكن ان يصل.
مقاومة فلسطين في روز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام است.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این هم بود. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی و حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم، عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
خب عزیزان شنونده، به اطلاعتون برسونم مراسم 40 شهید سید حسن نصرالله و شهید سردار نیلفروشان از ساعت 15 امروز در مدرسه عالی شهید مطهری تهران در حال برگزاری است. این مجلس با حضور مهمانان خارجی و مردم شریف پایتخت و مسئولین کشورمون در حال انجام هست. اجازه بدید همکار گزارشگرمون در این زمینه انشاءالله اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های رادیو اقتصاد. اینجا مدرسه عالی شهید مطهری هست و مراسم 40 روز شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و سردار شهید نیلفروشان در حال برگزاری. در همین لحظه که با شما دارم صحبت میکنم، رئیس جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان هم وارد مدرسه عالی شهید مطهری شدن. بسیاری از مقامات مثل رئیس دیوان عالی کشور آقای منتظری و بسیاری از مقامات در مراسم حضور دارن. با حضور گسترده خانم ها و آقایان مراسم آغاز شده و تا دقایق دیگر سید هاشم الحیدری سخنران این مراسم خواهند بود و شاعر آقای احمد بابایی و مداح حاج علی کرمی هم قرار هست که در این مراسم مداحی خودشون رو داشته باشن. این مراسم از ساعت 15 آغاز شده و همینک هم ادامه داره.
مقام معظم رهبری فرمودند راه نصرالله بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند.
یک تن شدی برای آزادی تو ای پاره تن ما، ما با توی ای قبله اول ما، قدس ای میهن ما. به خون شهیدانت قسم، به مردان میدانت قسم، که می جنگیم تا رهایی تو، به این خاک ویران از قصد، به خون کودکان از قصد. فلسطین قسم به تین و من زیتون، به آهن اطفال غلطیده در خون، که هستیم پای تو تا محو سلیون. فلسطین، فلسطین و سلیمانی، فلسطین شعر نهایی میخوانی، فلسطین. وارث خون نصرالله، خون جهاد و عمادی، چون سید رضی و حاج احمد، تا پای جان در این جهادی. مقاومت عهد و پیمان ماست، طریق و لقصا از کربلاست، بر لب آزادگان جهان امروز بانگه القدس لنا. فریاد ما فریاد حزب الله، هشت شبیان سار الله، در قدس نماز فتح میخوانیم، با سید علی به اذن الله، پشت سر بقیت الله. فلسطین قسم به تین و زیتون، به آهن اطفال غلطیده در خون، که هستیم پای تو تا محو سلیون. فلسطین، فلسطین شب می رود تو می مانی، به خونه هنیه و سلیمانی. فلسطین شعر نهایی میخوانی، فلسطین.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید، و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی، از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم فرمود در قضیه سعد بن معاذ، حضرت رفتن توی قبر سعد بن معاذ، شهید شده بود، اونو گرفتن تو قبر خوابوندن، بعد این لحد رو که درست میکردن هی گفتن گچ بدید، آب بدید، نمیدونم گل بدید فلان، که محکم کنن. خب لحد محکم کردنش چیه؟ چهار روز دیگه معلومه خراب میشه. پیغمبر جواب این سوال مقدر رو داد، کسی سوال نکرده بود، اما یک سوالی بود که مطرح میشد، پیغمبر جواب داد، فرمود بله میدونیم ما این چند صباح دیگه متلاشی خواهد شد، همون بدن همون لحد، لکن ان الله یحب، تعبیر روایت اینه، ان الله تعالی یحب اذا عمل احدكم عملا ان یتقنه، خدا دوست داره وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده اون عمل رو محکم کاری کنه، درست انجام بده. خب پس پیداست که عمل، عملی که در لسان روایات هست، شامل اینجور عملی هم هست دیگه، این احترام ذاتی دارد. لذا من یعمل یزداد و قوتن، جامعه‌ای که درش کار وجود داشته باشه و عمل انجام بگیره در او، قدرت و قوت اون جامعه افزایش پیدا خواهد. و من یقصر فی العمل یزداد و فطرتن، اون جامعه‌ای و اون فردی که در عمل کوتاهی بکند، سستی او روز به روز بیشتر خواهد. عمل قوت ایجاد میکنه هم در فرد هم در جامعه. پس عمل ارزش ذاتی دارد در اسلام، پس کارگر ارزش ذاتی داره. ببینید نگاه این نگاهه، نگاه این نیست که اگر این نباشه من جیبم خالی میمونه، به عنوان یک ابزار نگاه کنه به کارگر. اسلام اینجوری نگاه نمیکنه. امروز نوبت ماست
ای ایران، به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پل برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پل برقی. به اوج می اندیشیم.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران، طوفان فلز، تنفع شیرالات امانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
به سلام.